ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
آفریدگار اردیبهشت، یادت را چراغ همراهی با همزبانهای خودم میکنم. درود به شما پارسیگویان گرامی، شمایی که همزبان سعدی شیرازی و وارث گنجهای این آفتاب درخشان آسمان سخنید. در سال 1384 فرشی زیبا از سوی ایران به سازمان ملل متحد اهدا و در ورودی ساختمان این سازمان نصب گردید. بر این فرش بزرگ و باشکوه که اثر استاد صیرفیان است، شعر جهانی سعدی نقش بسته. بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. در تقویم ایرانی ها اول اردیبهشت ماه جلالی روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی است.
رندم دیدن مادم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشد. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس آغاز، کنی اندر سرم صدق حس آغاز. من آن مرغ من آن باز کنم، من در هوایت بال و پر باز، کنم من در هوایت بال و پر باز.
زبان سعدی در سروده های او در روشنی به آفتاب میماند و در روانی به آب. از این روی سعدی را میتوانیم پیرو خداوندگار ادب پارسی، پیر پاک و پارسای دری فردوسی بنامیم. به درست از همین روست که این دو تن را بی هیچ پرده و پروا، بی هیچ درنگ و دودلی میتوانیم مهرازان کاخی بلند و ارجمند و بیمانند بدانیم، که ادب شک شرین و شیوا و شورنگیز و شررخیز پارسی است.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. هفته هاست که احوال و رباعی سروده های شاعران پارسی سرای سده های هفتم و پیش از اون رو به نقل از نزهت المجالس مرور میکنیم. این هفته نوبت به رباعی سرایان پارسیگوی باکو و دربند و اخلاط رسیده. این مناطق گرچه روزگارانی است از نقشه سیاسی ایران به دور افتادند، اما پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان سرزمین مادر و این شهرها غیر قابل انکار است. با دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی همراه می‌شویم به نیت شنیدن احوال و رباعی‌های شاعران این شهرها به نقل از نزهت المجالس.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان. سخن ما و صحبت ما درباره کتاب نزهت المجالس تألیف جمال الدین خلیل شروانی بود، کتابی که در قرن هفتم تألیف شده و کتابی که مؤلف اون و گردآورنده اون یعنی خلیل شروانی اهل شروان بوده و در منطقه قفقاز جنوبی زندگی می کرده و خودش از شاعران پارسیگوی زمان خودش محسوب می شده. خلیل شروانی در کتاب نزهت المجالس بیش از 4000 رباعی زیبا و دلکش با مضامین ایرانی و ناب ایرانی با همه ویژگی های تفکرات و اندیشه های ایرانی رو در این کتاب خودش جمع‌آوری کرده. از 300 شاعر در تمام پهنه به اصطلاح وطن فارسی و از این 300 شاعر 115 شاعر متعلق به منطقه شمال غرب ایران هست و از این 115 تن 24 تن گفتیم متعلق به شهر گنجه، 18 تن متعلق به شهر شروان و از شهرهای مثل تفلیس و بیلقان و هر کدوم 5 شاعر، 6 شاعر و نمونه های شعرشون رو هم ذکر کرده. این کتاب رو مجددن خوبه که یادآوری بکنم، تقریبا به جامعه پارسیگویان جهان و به ویژه به ایرانی ها از سال حدود 1343 معرفی شد، در زمانی که ریتر آلمانی این کتاب رو در کتابخانه سلیمانیه استانبول پیدا کرد و در اونجا به دکتر محمد امین ریاهی که اون زمان در مسئولیت رایزنی فرهنگی ایران در اونجا به سر می برده معرفی می کنه و دکتر محمد امین ریاهی که خودش اهل خوی هست و خودش از فرزندان آذربایجان هست در اون سال تصمیم می گیره که این کتاب رو منتشر بکنه و به جامعه پارسیگویان تقدیم بکنه و البته در اون زمان اشخاصی مثل مرحوم سعید نفیسی، مثل آقای دانشپژوه، مثل مرحوم محمد علی فروغی این کتاب رو معرفی کردند. مرحوم سعید نفیسی در کتابی که در تاریخ نظم و نثر فارسی گفته این کتاب رو معرفی کرده و فهرست شاعرانش رو آورده. مرحوم فروغی در تصحیح رباعیات خیام از 36 رباعی خیام که در نزهت المجالس اومده استفاده کرده و در مقالات دیگری این کتاب معرفی شده، اما انتشار کامل این کتاب موکول میشه به سال 1361 یعنی اوایل دهه 1360. از شاعران گنجه گفتیم در برنامه‌های گذشته، از شاعران شروان گفتیم، از شاعران اهل تفلیس گفتیم، از شاعران بیلقان گفتیم و در این برنامه ادامه میدیم و پیگیری میکنیم شاعران دیگری رو که در این کتاب از اونها اسم برده شده. در نزهت المجالس از شاعری به نام مقرب باکویی نام برده شده و خوبه که ابتدا راجع به باکو قدری بدونیم. میدونید که باکو پایتخت کنونی جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجانه و بزرگترین شهر و بزرگترین بندر این کشور محسوب میشه. اسم قدیم و ایرانی این شهر باکویه یا بادکوبه و یا باکوه بوده. در دوره شروانشاهان باکو بخشی از شروان به حساب می اومده و البته امروز مرکز کشور آذربایجانه و بزرگترین شهر اون منطقه حساب میشه. و خوب این رو هم بدونیم که در معاهده گلستان و ترکمانچای ما به هیچ وجه اسمی از آذربایجان رو نداریم و این اسم بعداً به این منطقه اطلاق شد و اصالتاً آذربایجان به منطقه جنوب ارس گفته می شده و منطقه شمال ارس رو بخشیش رو یا قفقاز جنوبی می گفتن یا منطقه اران می گفتند. در هر صورت باکو در زمانهای پایتخت شروانشاهان بوده و جز سرزمینهای اران محسوب می شده. علاوه بر این پیشینه تاریخی می دونیم که در زمان صفویان رسماً جز قلمرو رسمی ایران محسوب می شده و تا زمانی که به موجب معاهده گلستان و ترکمانچای که در اون زمان 17 شهر ایرانی از ایران جدا شدن در زمره شهرهای ایرانی محسوب می شده. به هر روی از مقرب باکویی در نزهت المجالس یک رباعی ذکر شده که این را هم ما از اینجا درک میکنیم و در میابیم که باکو یکی از شهرهایی بوده که در اونجا شعر فارسی رونق داشته و زبان فارسی در اونجا رونق داشته و اون یک رباعی مقرب باکویی رو برای شما میخونه. در یک نفس آن جان جهان بتوان دید، عیش خوش و عمر جاودان بتوان دید. در آینه رخش که روشن بادا، گردم نزنی صورت جان بتوان دید. در نزهت المجالس از شاعر دیگری اهل شهر دیگری از منطقه قفقاز نام برده شده به نام شهر دربند. شهر دربند یک شاعر نامدار در شعر فارسی به اصطلاح داشته که در جای دیگری هم اسمی از اون برده شده. ابتدا خوبه البته باز شهر دربند رو بشناسیم. دربند مرکز شهرستانی به همین نام، یعنی مرکز شهرستان دربند که شهری بندری در حاشیه دریای خزره و در جنوبی ترین قسمت کشور روسیه واقع شده. این شهر به لحاظ اهمیت دومین شهر جمهوری داغستان، جمهوری خودمختار داغستانه. جمعیتی در حدود 120 هزار نفر داره. اقوامی که در اونجا ساکن هستن عموماً اقوام اصیل ایرانی هستن، مثل آذری‌ها و مثل تاتی‌ها. گفته شده که در تاریخ بنای این شهر گفته شده که این شهر به دست قباد یکم که از پادشاهان ساسانی بوده تجدید بنا شده و انوشیروان اون رو استحکام بخشیده و در سال 22 قمری، یعنی بعد از ظهور اسلام، به دست اعراب این شهر فتح شده و در روزگاران بعد به وسیله شروانشاهان اداره می شده که یک سلسله‌ای بودن که تابع خلفای به اصطلاح عباسی بودند، اونجا رو اداره می کنن و توسط شاه عباس صفوی در اون زمان از حاکمان اونجا پس گرفته میشه و در سال 1796 روس‌ها دوباره اونجا رو تصرف میکنند و در پیمان گلستان و ترکمانچای برای همیشه این شهر، یعنی شهر دربند، هم از ایران جدا میشه و امروزه در زمره مناطق جمهوری خودمختار داغستان به حساب میاد. زبان مردم این منطقه گرچه امروز ممکنه تغییراتی کرده باشه، از زبانهای پهلوی و اغلب زبان تاتی بوده که این زبان رو ما امروز در داخل کشور هم نمونش رو داریم و البته امروز تعداد اندکی از تاتی زبانها در اونجا وجود دارن و در اونجا به این زبان ممکنه صحبت بکنن. شاعری که جمال الدین خلیل شروانی در نزهت المجالس از اون نام برده و نمونه شعری از اون آورده کسی است به نام نجم الدین حمد ابن سیمگر. شاعر بوده، واعظ بوده، صوفی بوده و از معاصران خاقانی بوده و خاقانی به اون ارادت وافر داشته. در منشآت خاقانی از اون اسم برده و مکاتباتی با اون داشته و نام کاملش رو خاقانی در منشآت خودش شیخ امام نجم الدین احمد ابن علی ابن احمد سیمگر نام برده. سیمگر یعنی نقره‌ساز. این به سیاق ایرانی ها که حرفه و پیشه خانوادگی رو بر ادامه اسم اشخاص می آوردند، این شخص سیمگر گفته شده. اون در واقع یکی از ممدوحان خاقانی بوده و بین اون و خاقانی مراودات شعری وجود داشته و ابیاتی از او در مدح خاقانی در قصیده‌ای که امروز در دیوان خاقانی وجود داره و خاقانی به اون ابراز محبت اون پاسخ داده و چند بیت از اون رو در درج قصیده خودش آورده وجود داره. یک رباعی صوفیانه از اون در نزهت المجالس به اصطلاح ذکر شده که این یک رباعی رو برای شما میخونم. یاری که وجود و عدم تو همه اوست، سرمایه شادی و غم تو همه اوست. تو دیده نداری که مگر در نگری، ورنه که ز سر تا قدم تو همه اوست. و اما دیگر شاعری که در نزهت المجالس از اون اسم برده شده، باز یکی از شاعران معروف هست و برای ما فارسی زبانان و به ویژه اونهایی که به طور تخصصی در حوزه ادبیات کار میکنن این نام شناخته شده است، اسیرالدین اخسیکتی. این شاعر از قصیده سرایان مشهور قرن ششم در حوزه زبان فارسیه. دیوان شعری از اون به جا مونده و سالها قبل منتشر شده و اسیرالدین گرچه اصالتاً اهل شمال شرق ایران بوده و اینجا صحبت ما از شاعران شمال غرب هست، اما گفته شده که اسیرالدین در زمان حمله مغول به خراسان و ناآرامی هایی که بر سر تا سر خراسان اتفاق افتاده به منطقه عراق و منطقه آذربایجان مهاجرت میکنه. مدتی در همدان ساکن میشه و بعدها میره در خلخال مقیم میشه و در اونجا از ستایشگران و به اصطلاح شاعران دربار اتابکان آذربایجان میشه و شعرهایی میگه. اسیرالدین با شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی و رشید وطوات و مجیر بیلقانی مراودات شعری داشته و گاهی هم مجادلات شعری داشته، تا جایی که خودش بیان میکنه که مرتبه شعری او برتر از خاقانیه و به برخی قصاید خاقانی هم پاسخ داده و با مجیر بیلقانی هم رقابت شعری داشته. گرچه شهرت اسیرالدین اخسیکتی بیشتر به واسطه قصاید اون هست، اما از تعداد رباعیاتی که از اون در نزهت المجالس ذکر شده برمیاد که اون در زمینه‌های دیگر و گونه‌های دیگر ادبی هم توانمند بوده. در نزهت المجالس 14 رباعی از اسیرالدین ذکر شده که فقط از این 14 ربایی یک ربایی اون در دیوان اصلی اسیر دین اومده و 13 ربایی دیگر برای ما جدید هست و اصطلاحاً کشف جدیدی محسوب میشه و به رباعیات اسیر دین اضافه شده که من چند تا از ربایی هاش رو انتخاب کردم در اینجا میخونم. آن را که بکشتند و بپرورد و بزاد، دانند که روزیش همی باید داد، ور نیز در رزق نخواهند گشاد، پالودن دل چه سود و پیمودن باد. شمعم که همه در سر دل رفته تنم، بی گریه شبی نبود خندان دهنم. پروانه که گفت یار غار تو منم، اونیز رضا داد به گردن زدنم. بشناختم نبض درون دل خیش، آن به که به می برم جنون دل خیش. ناچار چو خون دل همی باید خورد، خون دل رز خورم نه خون دل خیش. مطرب رگ چنگ را به ناخن کن رام، ساقی به من سوخته ده باده خام. ای شب بنشین ولیک بر عارض یار، وی صبح بدم ولیک از مشرق جام. و یک نکته جالب دیگر این که در نزهت المجالس از شاعری اهل شهر خلات یا اخلات، این شهر که شهری بر کرانه غربی دریاچه وان، خلات میگفتن در قدیم و بعدن اخلات گفته شده. و حالا موقعیت این شهر، میدونید که دریاچه وان بزرگترین دریاچه داخلی کشور ترکیه است اکنون، که در غرب شهر وان در نزدیکی مرزهای ایران قرار داره. تاج الدین خلاتی اهل این شهر، یعنی اهل خلات یا اخلات، در غرب دریاچه وان بوده. اسم این شاعر جز در نزهت المجالس در جای دیگه نیومده و به همین سببه که من باز هم تأکید میکنم ارزش‌های کتاب نزهت المجالس هنوز آنچنان که بایسته است در فضای ادبیات ما شناخته نشده. از تاج الدین خلاتی در نزهت المجالس سه رباعی ذکر شده که من این سه رباعی رو به عنوان بخش پایانی این برنامه خدمت شما میخونم. قانون دلم به عشقت از ساز برفت، صبری که چون نای بود و دمساز برفت. ننگی که چو دف بی سر و پا بود نماند، نامی که چو چنگ بود سرفراز برفت. مشکین رسن زلف تو روز افزون است، بر آتش رخسار قرارش چون است. آویخته از جام لبت می نوشد، دیوانگی نگار گوناگون است. مه پیش نهاده کین رخ فرخم است، شکر به لب آورده که این پاسخم است. خون من مستمند بر بیداری، مالیده به روی تر که رنگ رخم است. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی. از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی، هر سو پناه باشی. باید که من کردی ای وصل درد کردی، العاقل و اشاره، العاقل و اشاره. در رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی. باید که رود باشی، نفر سرور باشی. اینم سراح چاره، اینم سراح چاره. وقتی که میتوانی ناگفته را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در پیشتر بمیری تا عرش پر بگیری. دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره.
پارسی گویان
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشدان گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توأم سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید. هر چی کلاب و سمرقند سر پل بزنید، هر فی کلاب و سمرقند سری پل
میزنه.